برشم وطنان گرامی، موشکی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. خب اجازه بفرمایید که چند بیت از یک قصیده سعدی خدمت شما بخوانم. سعدی معدود شاعران بزرگ است که در دربارها نبوده است. در واقع مرد آزاده‌ای بوده سعدی، که در واقع نصیحتگوی شاهان بوده است و بعض اوقات سخنانی گفته است که هیچ شاعری نگفته است در ارتباط با شاهان. می‌فرماید هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. یعنی تو باید افتخار بکنی، سعی افتخار تو است که من در روزگار تو هستم. و درست دانسته بود. بعدی ما امروز محمود رو، شهرت محمود غزنوی با همون لشکرگیری‌ها و آدمکشی‌هاش، فقط به خاطر فردوسی است که بیشتر مشهور است در اذهان. باری می‌فرماید هم از بخت فرخنده انجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. این در واقع در روزگار مغولان بوده است و اون کشتارها و گرفتاری‌ها، گرچه البته مغولان می‌دانید به شیراز نرفتند، اما به هر صورت کشور ما دچار گرفتاری‌های بسیار بوده است که در روزگار یگانه بوده در تاریخ، این مایه خونریزی و تخریب که در ایران شد. خب دعوت به در واقع ملایمت و عدالت، این زبان سعدی است همواره. می‌فرماید به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. چه مایه بر سر این ملک سروران بودند، چو دور عمر به سر شد در آمدند از پای. تو مرد باش و ببر با خود اون چه بتوانی، که دیگرانش به حسرت گذاشتند به جای. به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند، به سیم سوختگان زرنگار کرده سرای. بخور مجلسش از ناله‌های دودآمیز، عقیق زیورش از دیده‌های خونپالای. نیاز باید و طاعت، نه شوکت و ناموس، بلنگ بان چه سود و میان تهی چو درای. چو همت است چه حاجت به گرز مغفر کوب، چو دولت است چه حاجت به تیغ جوشن خای. به چشم عقل من این خلق پادشاهانند، که سایه بر سر ایشان فکنده ای چو همای. بعد در واقع ادامه دارد، میگوید قصیده بلندی است. دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوی، دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای. بعد تا آخر که اونجا که میگوید که نکاهد اون چه نبشت است عمر و نفز آوید، پس این چه فایده گفتن کتاب حشر به پای. من چاپلوسی نخواهم کرد، چه فایده داره؟ آقا تا قیامت زنده باشی، اما کم و زیاد نمیشود عمر. بله، نکاهد اون چه نبشت است و عمر و نفز آوید، پس این چه فایده گفتن کتاب حشر به پای. مزید و رفعت دنیا و آخرت طلبی، به عدل و عفو و کرم کوش و در صلاح افزای. بله، جریده گنهت عفو باد و توبه قبول، سپید نامه و خوشدل به عفو بار خدا. بله، در روزگار مغول. و این دعوت به عدل البته و نصیحت و اینها هیچ موقع کار نمی کند. خیلی 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 کم در گوش زورمندان در واقع این نصیحت ها کارگر شده است. بله، در اخبار همونطور که مطلعه هستید ما دیدیم که این شاهزاده انگلیسی که پادشاه آینده انگلیس خواهد بود، مثل مردمان خیلی ساده آمده در بیمارستان، بعد این کودک رو در بغل گرفته، خودش در اتومبیل رو باز کرده، همسرش رو سوار کرده، خودش هم پشت فرمان نشسته و رفته. این انگلیسی ها خیلی مردمان با تدبیری هستن. یعنی همین نمایشی که امروز ایشون داد، در واقع نمایش که نبود، خیلی کار در واقع طبیعی انجام میداد، که یک شاهزاده بدون کر و فر و بدون اون نوع رفتاری که اشراف قدیم اروپا داشتن آمده است، این خودش ضمانت کرده است تداوم اشرافیت انگلستان رو، و مردم انگلیس بسیار دوست می‌دارن این خانواده پادشاهی رو و این اشرافیتی که در اونجاست. و در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم که خیلی زیباست به نظر من این اشرافیت، چیز زیبایی سوارا خدمتتون گفتم. بله، عرض می‌کردم خدمت شما که خب با اومدن خصوص با اومدن اندیشه‌های در واقع سوسیالیستی و موضوع چپ و کمونیسم و این حرفا، خیلی در رد و نفی و انکار اشرافیت به طور کل کار شد و خیلی اروپایی‌ها هم اون در واقع رسوم گذشته رو به کناری گذاشتن و اینها، اما حقیقتا همان است که چیز زیبایی است در واقع. و اون چه عرض می‌کردم، هنر هست در این موزه ها نگاه کنید، این قصرهایی که از زیر این خاک ها پس از قرن ها بیرون میاد، این تخت جمشید و غیره و اینها، اینها برای ارضای ذوق اشرافی بوده که وجود آمده، یا با پشتیبانی اشراف بوده است. بیشتر این دیوان های شعر که ما داریم، اینها به کمک بزرگان مملکت بوده. خب هر جامعه ای بالاخره طبقات مختلف هست و اینا، ضمن اون که همه انسان ها به لحاظ انسانیت یکی هستن و به لحاظ حقوق حقوق انسان بودن یکی هستن، اما در واقع می شود گفت که این شرایط اجتماعی است که آدم ها رو می سازد، و این شرایط حاکم بر این در واقع زندگی بزرگان گذشته بوده است که تولید هنر کرده، تولید ادبیات کرده است. همین لوتر که سبب شکستن این یخ حقیقتاً زخیم تعصب در اروپا شد و این کوه آهن رو در واقع جابجا کرد، اشراف اروپا به کمک کرد، بیشتر اشراف آلمان. تفسیری که او از مسیحیت داشت و اینا، نگاهی که او به کلیسا داشت و به انجیل داشت و به اینا، اونا بودن. بعد گسترش علم هم از قرن 16 هم به این سو بیشتر به کمک اشراف بودن. در کشور ما هم همونطور که عرض کردم، همواره این اشرافیت بر جای بوده، با فراز و فرودها که بوده، هر آینه این سنت پادشاهی بر جای بوده. حتی بیگانگان، بیابونگردان، نیمه وحشی ها هم که می آمدن، این بزرگان ایران زمین می آمدن می گفتن آقا رفتار شما نباسیم رفتار آدم عادی باشه، شما در واقع میراثدار پادشاهان بزرگ ایران زمین هستید، و اینا هم رفتارشون رو درست میکردن یه جوری، و بعد دفاع میکردن از این سرزمین. تنها روزگاری که در واقع روزگار حکومت اوباش و اجامر بوده است، همین روزگار اینهاست، و تنها روزگاری که خطر فساد اخلاق سراسری میرود، همین روزگار اجامر و اوباش هست که امروز حاکم هستن. در این 34-35 سال شما هم حتما دیدید، حرفای اینا رو شنیده اید، اینا نوع سخنانشون و بیانشون و ادبیاتشون، خب این ادبیات اجامر او باشه. انگلیس اینه نگه داشته و کشور انگلستان به این زنده است. در واقع از اون امپراتوری عظیم که بزرگتر امپراتوری تاریخ بوده است، چیزی بر جایی نمونده، یک جزیره خیلی کوچکی است در واقع در دریای شمال. احمدی نژاد میگفت در آفریقا، در شرق آفریقا میگفت یا غرب آفریقا جان؟ بله. و بعد این با این سنت خودش رو نگه داشته و مردم هم پذیرا هستن، وگرنه خب نمی بود. روس‌ها در واقع یک اشرافیت خیلی، شما کاخهایی که در روسیه هست و هنری که باقی مونده از روزگار تزارها و موسیقی که از اون روزگار مونده و اینا، بعد رسید به روزگار حکومت اجامر و اوباش و چاقوکشان، چاقوکشان کمونیست. چیزی تولید نشد و با آه افسوس واقعا برخورد میکنن با موضوع کشتاری که از خانواده پادشاهی کردن این چاوکشان واقعا لات لات و لوت بودن دیگه اینا. این باشه آدم لات بودن، این استالین و چاوکش لات بودن، بردن با چه وضعیتی این خانواده محترم رو اونجا. یک مردکی دائم الخمری رفت اینا رو یکی یکی کشت و اینا رو در اسید گذاشتن و بردن. و بسیار بسیار مردمان بزرگواری بودن. من اصلا کاری ندارم به قضای سیاسی مطلب رو نمیدونم اینها، اما عکساشون برجاست، حرفایی که زدن، کارهایی که کردن اینا هست. از میان بردن و روزگار حکومت اجامر اوباش، خدا نکند که اجامر اوباش به قدرت برسد. در کشور ما هم عرض کردم که وقتی داشتیم این اشرافیت رو از میان میبردیم، باید یک چیزی جاینشین میکردیم. خب در کشور آلمان محل اشراف بوده. آقا کشور آلمان چه پادشاهان بزرگ داشته است و اینها. بعد که این تغییر و تبدیل انجام رسید، خیلی خیلی عاقلانه و عالمانه آمده است و این اشرافیت تبدیل شده به احزاب سوسیالیستی و عرض میکنم که سرمایه‌داران بزرگ و دموکراسی و اینها. ما اونی که داشتیم از دست دادیم، هیچی هم به دست نیاوردیم. خنده‌دار شده کار ما. بله، صد و اندیست که ما انقلاب میکنیم برای یک ذره عدالت. به هیچ جا نرسیدیم دوستان، به هیچ جا نرسیدیم. و ستم در مملکت ما فزونی گرفته تا روزگارهای قدیم. در روزگار قدیم یک پادشاه میمد که معتدل بود، میگفتن شاهنشاه عادل مثل کریم خان زند. یک کسی هم میامد که یک کمی تند و خونریز بود مثل آقا محمد خان قاجار. اما همون پادشاه قاجاری، همون آقا محمد خان، هم توان این که همه کشور رو کنترل بکند. و بالا عرض کردم خدمتتون، فراموش نکنیم که وضعیت ما بدتر از روزگار قدیم شده. کنترل بکند و اون راه ها نبود که ظرف نیم ساعت پاسدار بفرستد، آدم کش بفرستد، نمیدونم به ممسنی یا به آذربایجان یا دستگاه شنود داشته باشد، مدرن از نمیدونم سوئد و آمریکا و اینها وارد کرده باشد. کنترل جامعه در دست نداشت. یه پادشاهی بود در تهران مینشست جایی، یک عمره هم داشت مالیاتی جمع میکرد و حالا بستگی به طبع او، حالا ممکن بود اهل جنگ باشد مثل آقا محمد خان یا نادرشاه، ممکن بود اهل جنگ هم نباشد، اما کنترل جامعه در دست این یک تن نبود مثل امروز. امروز هست و نیست و از بود و نبود و جنگ و صلح و اینها، جان این ملت در دست یک نفره در واقع و یارانش، و اون بیت رهبری است. و ما ایرانیان در پیکار براندازی استبداد عاجز ماندیم، ناکام شدیم. هموطنان ناکام شدیم. این و این خیلی شگفت انگیز است. حالا بایستی یک ببینیم راهی پیدا کنیم، ببینیم که آقا ما به چه طریق میتوانیم با استبداد واقعا مبارزه بکنیم. مبارزه با استبداد عرض میکنم شرط لازم هست برای حصول به آزادی، اما کافی نیست. سه شرط لازم هست برای کسانی که میخوان استبداد رو بردارن. سه شرط باید حتما حاکم باشن. یکی براندازی استبداد، دوم که شاید مهمتر از اولی باشد، جانشین کردن سیستم استبدادی با یک سیستم دموکراتیک و مردمی. این شرط دوم که البته ما در انقلاب 57 متوجه این داستان نبودیم، اصلا تعلیمات سیاسی مثل که نداشتیم، و اونقدر این فشارها با هم جمع شده بود که یک انفجاری صورت گرفت که در واقع سعادت با ساقط کردن استبداد مستبد حاصل نمی شود مگر اینکه اندیشیده بدانیم که چه چیزی رو می خواهیم جانشین بکنیم. و بعد که اون سیستم جانشین باید بکنیم، شرط سوم آن است که ما دستگاه‌هایی به بنیادهایی به وجود بیاوریم که بازسازی استبداد نشود. به اینها که ما اصلا فکر نکردیم هیچ موقع. فکر کردیم که به محضی که استبداد رو سرنگون کنیم و از ما خوب شد. در روزگار مشروطه هم همینطور بود. در روزگار مشروطه تا اونجایی که در واقع نبرد با دستگاه استبدادی بود بی اندازه خوب عمل کرد ایرانی و در نوشتن قانون هم خوب بود. اما این که چگونه ما بتوانیم این عدالت رو نگهداری بکنیم، یعنی اون از اون قانون اساسی، از قانون چگونه صیانت بکنیم، رو اون آموزش نداشتیم. فکر کنیم چون قانون نوشته شد کار ما درست شد. خود ایران زمین با این وضعیتی که هست، یعنی این که صد و چند سال یک ملتی بکوشد و به ایجا نرسد، این خودش موضوع کتاب ها شده. رکورد شکستیم، ما رکورددار هستیم در کوشیدن و به جایی نرسیدن، که البته ناامیدم نبایستی باشیم، چون تا زمانی که مردم در صحنه هستن و بحث مبارزه هست و عدالت خواهی هست و عدالت خواهان هستن، باید امیدوار باشیم که ما میتوانیم به آزادی برسیم. در روز قدیم نشستن و گفتن خدایا چه میشد که این مستبد میمرد مثلا؟ خب با مرگ مستبد که چیزی به دست نمیاد که، اون مستبد مرد یا مرد که جاش در باید مسئله ها میساختن. یک طریق برداشتن در واقع مستبد این هست که کودتا بکنیم، مثلا کودتا. کودتا معمولاً به نتیجه نمیرسد، به جهت اینکه هر شبت اون کسانی که کودتا کردن، که معمولاً کودتا معنی ارتشی داره دیگه، یعنی یه عده نظامی با دوستانی که دارن با اختیار بسازن، یک مرتبه یک نیروی سریع حکومت رو ساقط بکنند. معمولاً ثابت شده است که کودتاچی از کودتاچی دموکرات بیرون نمیاد. یکی هم این که مبارزه مسلحانه ضمن اون که این رو از دفتر نباید به طور کل حذف کرد، اما معنیش این است که شما به قوی ترین بنگاه های استبداد حمله میکنید و این عکس العمل سختی از جانب مستبد دارد و حتما مستبد پیروز میشه معمولا، چون اسلحه در انبار مستبد هست. این که می آمدن خل سلاح می کردن مردم رو، به جهت این که میزان سلاحی که در دست مردم هست نیروی بیشتری نشود از تشکیلات دولتی. اما هر آینه این کار خطرناکی است، یعنی جنبش مسلحانه و چریکی و از اینجور حرفا بهانه می دهد به دست دولت سرکوبگر که حتما تعداد اسلحه‌اش و نوعش بیشتر است، چون میدونید که همواره در این کشور استبدادی بازوی سرکوب، ارتش بازوی سرکوب برای دولت. در کشور ما چنین بوده، این ارتش ها برای دفاع از مملکت بیرون نیامدن، اینا بیشتر وظیفه شون سرکوب کردن مردم بوده. وظیفه سپاه پاسداران امروز سرکوب کردن مردم هست و بنده معتقدم که سران سپاه پاسداران آدم های جنایتکاری هستن، ضد مردمی هستن، و این بودجه کلانی که صرف این ارتش ها شده عمدتاً بیهوده بوده و دستگاه های جاسوسی و سرکوب میکنه. بنابراین کار چریکی هم به خصوص در ایران ما به جایی نمیرسد. میاییم بر سر طریق دیگر که خب طریق مدنی است، از طریق مقاومت‌های مدنی، از طریق اعتصاب‌ها هر می‌شود که در واقع اگر نیک بنگریم می‌شود گفت که این حکومت ایران با آخوندهاش و سپاه پاسدارانش و چاوکشان بسیجش و اینا روی هم بگذاریم، اینا به 1 میلیون نفر هم نمی‌رسه. خب حالا چگونه است اون بقیه 70 اندی میلیون نفر ذلیل شدن به دست این 1 میلیون نفر؟ علاز ظاهر جان ما مردم در دست استبدادیون هست، ولی چون نیک بنگریم بالقوه جان اونها در دست مردم هست. یعنی شما تصورش بفرمایید که، یعنی بالقوه عرض میکنم، کارگران ایران، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع، عرض می شود که حرفه های دیگر، معلمین، کشاورزان، اینها یک روز بر سر کار حاضر نشوند. این دولت است که سقوط، حالا ممکن به یه روز سقوط نکند، اما جان استبدادیون در دست ملت، به شرطی که اتفاق و اتحاد و هدفی باشد. این که مانع می شوند که در مملکت ایران حزبی نباشد و چهار تا آدم هم که دور هم جمع می شدن اینها رو هم متلاشی کردن و اساساً برپای کردن اجتماعات ممنوع است حتی برای به خاک سپردن مردگان، وحشت این رژیم هست از تجمع مردم. بنابراین اون هم در دست ما نیست در واقع. یعنی اینکه یک، خب هر کاری یک مدیریت لازم دارد. هیچ مدیریت سیاسی ما نداریم برای جامعه ایران. از روزگاری که این انقلاب شد و من میخوام خدمت شما عرض کنم که ایرانی مفتخر خواهد بود تا برای همیشه تا جاودان که دو انقلاب بزرگ انجام داده بدون خشونت. بدون خشونت بود انقلاب های ایران. به تاریخ مشروطه و تاریخ همین انقلاب 57 نگاه کنیم ببینیم خشونتی از جانب مردم نبود. خشونت زمانی آغاز شد که انقلاب به بیراهه رفت و به دست مستبدان افتاد. آدم کشی ها رو مستبدین آوردن، آدم کشی ها رو خمینی آورد نه مردم. بنابراین این که حالا همیشه به نام گاندی ثبت شده است و این حرفا، این داستان در واقع انقلاب بدون خشونت مسالمت آمیز، اما مردم ایران قریب 50 سال پیش از مهاتما گاندی، از بدون اینکه این تئوری مطرح باشد، چون خودش یک تئوری هست در واقع، خود مردم ایران به طور طبیعی مبتنی بر این فرهنگ انسانی ایرانی انقلابی کردن، خشونت بار نبود، خونین نبود انقلاب مشروطه. اصلا شما فکر بکنید باید خیلی دقیق بشوید که ببینید که واقعا چه کسانی کشته شدن. به دست انقلابیون عرض میکنم، حالا یاغی ها کیا کشتن اینا بماند، اما مردم ایران جستجوگر خشونت و آدم کشی نبودن، هرگز نیستن. و این دو انقلاب بدون خشونت بوده تا زمانی که در واقع انقلاب از میان رفته و اهدافش پایمال شده، البته کشتار و خشونت توسط استبدادگر. و این داستان جالبی است. یک عرض می‌شود که کتابی آمده است به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی و بیان کرده به وضوح این که، و خیلی خیلی در واقع با تکریم و تعظیم از ملت ایران یاد کرده که مردم ایران توانستن دو انقلاب بدون خشونت انجام بدن و حکومت‌های استبدادی رو سرنگون بکنن، اما ناکام ماندن در حصول به دموکراسی، به جهت اینکه طرح و برنامه‌ای برای جانشین کردن استبداد سابق در اختیار نداشتند. عزم کردم مدیریت جامعه، رهبری، حالا این سخن که آقا جامعه رهبر نمیخواد، این هم یک سخن باطلی است واقعا. حالا درسته به شیوه قدیم نمیخواد، اما هر آینه بایستی که یک تشکیلاتی باشد، همشون خودشون رهبرن مردم ایران. خب این یه شاعر، شاعران است این حرف، شعره، همشون خودشون رهبرن، این شعره، نه چنین نیست. و از زمانی که در واقع این انقلاب 57 اتفاق افتاده است و مهاجرت ها در این بود انجام شده و بسیاری از روشنفکران ایرانی، دانش آموختگان به بیرون از کشور آمدند، هیچ گونه اقدام اصیل بنیه‌دار دلسوز در واقع برای مبارزه با استبداد تولید نشده. کوشش ها بیشتر جعلی بوده، در واقع کوشش ها جعلی بوده. بنده بیاد دارم وقتی که مرحوم بختیار از ایران بیرون آمده بود، بختیار تنها آدمی بوده که جدی تلقی می شده، تنها اپوزیسیون مؤثر بوده شاپور بختیار. حالا متاسفانه بعض وطن دوستان، من تعجب می کنم که چگونه راه افتادن به تخریب شخصیت مرحوم بختیار. شاپور بختیار مرد دلاوری بود، آدم مدرنی بود، مرد ملی بود، انسان آزاده‌ای بود، بسیار فضیلت داشت مرحوم دکتر شاپور بختیار. و عجب است که از سوی بعض وطن دوستانی کار انجام میشه. این خیلی خیلی باز تعجب است. بعد از اینکه اون مرد به اون وضعیت فجیع کشتن این ملایان، مردی بود آزاده به معنی حقیقی کلمه، مرد آزاده‌ای بود شاپور بختیار، یا اطلاعات من تا اینجا تا اینقدر قد میده. حالا شما چیزی میدانید بفرمایید، شاید ما عقیده من عوض شد. اما تا اینجا بختیار در واقع هم به امور جهان وارد بود، هم در واقع جهان دیده بود، هم تحصیل کرده بود، هم دلیری داشت، هم ایران دوست بود، سابقهش هم نشان میده، مرد مبارز بود، بیرون آمده بود. چون جدی تلقی کردن این اپوزیسیون رو، آدم فرستادن و من از این حیرت هرگز بیرون نیامدم که چگونه یک شخصیتی مثل بختیار بیاد در فرانسه، پسرش هم اونجا در پلیس باشه و بعد برن سر این مرد رو ببرن چند جنایتکار، تا نمیدونم 24 ساعت 48 ساعت هیچ کی نرفت در اونجا ببین آقا این مرد کاری داره، این چراغا چرا نمیدونم خاموش روشن نمیشه، این مرد احتیاج نه بعد رفتن دیدن که اونجا. باری این تنها قضیه جدی همین مسافرت بختیار بوده، یعنی خود بختیار و اندیشه هاش و طرفدارانش یک اپوزیسیون جدی تلقی می شد که این کار کرد. بقیهش دیگه کمدی بوده. یه جنرالی داشت، مرد خیلی خوبی بود، مرحوم ارتش بود آریانا، در حلقه ارتشی ها بهش می گفتن حسین ناپلئون. خب چون اسمش حسین بود، حالا کرده بود بهرام، اسمش نام حسین بود، ناپلئون بودنش هم این بود که موهاشو مثل ناپلئون کبیر چیز میکرد، قدش هم کوتاه بود، دستش هم توی فرنجش میکرد، اینا بودن حسین ناپلئون. آمد ایشون آمده بود شده بود اپوزیسیون، رفته بود در ترکیه یه چند خیمه زده بود، خیلی خنده آور بود واقعا. از پر برمیگردیم و داستان اپوزیسیون جعلی رو بنده تا اونجایی که در خاطرم هست خدمتتون عرض میکنم.